أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همطور که مستحضر هستید، بالاخره ما جهانی داریم به نام جهان خیال و بسیار هم گسترده است و بخواییم و نخواییم اگه وقت نگذاریم پیداش کنیم از معرضمون میره و یه جوری هم هست که طوری میره که آدم نمیفهمه که رفته است. به همین جهت کمن اونهایی که تونستند حفظ کنند یا پیدا کنند. عجیب بودنش در همینه که مستحضرید معنایی که صورت داشته باشه. خب این عالم عالم عجیبیه. حساسیتمون عمده هست که ما حساس بشیم این جهان که میشه درش خیلی زندگی رو به معنای خاصی شکل داد از دستمون نره. ابن عربی از کسایی است که روی این قضیه خوب کار کرده است. قبلش هم بحث بوده است از طریق حکیمان، اما ابن عربی زنده تر اومده وسط. اگه یادتون باشه داشتیم صحبت‌های ابن عربی را می‌خوندیم. در شماره 21 میگه مرگ بین دو نشأه دنیا و آخرت حالتی است برزخی که ارواح در آن اجسام برزخی خیالی را ایجاد می‌کنند، مانند آنچه در خواب ایجاد میشه. همینطوره، یعنی روح صورت برا خودش شکل میده. خب کجا باید روح صورت شکل بده؟ همینطور بگم روح که مسئله حل نمیشه. یه جایی هست که روح صورت برای خودش داره و خودش هم تمام افکار و عقایدش هست که بلدین دیگه. مثلا تو برزخ، خب حج آدم میاد جلوی آدم، نماز آدم میاد جلوی آدم، یعنی اون وجه روحانی و فکری، حالا بگون عقاید، صورت پیدا میکنه. این عالم است، خودش یک عالمی است که ما میتونیم درش زندگی کنیم. متن خوبه، نیاز به شرح نیست، تدبر کنید. در شماره 22 دارین حق تعالی را به حکم موتن خیال در صورتی میابی، همان گونه که در موتن نظر عقلی او را منزه از صورت میفهمی. چقدر جمله دقیقه. و اینجاشه که هممون بالاخره ما یه استعدادی داریم که حضرت حق را میفهمیم. واجب الوجود است، عین وجود است. یه خوب همینم میتونی که چطوری به حکم عقل متوجه میشی که او واجب الوجود است؟ خب به حکم خیالم میتونی صورت بدی به حضرت حق، میدی. پیامبر فرموندن رأیت و ربی به احسن صورته. نمیفهمیم چیه ولی هست. وقت بگذارید نه، بسیاری از مظاهر در موتن خیال معنای اصلیشونه. جمله را همدون بلدی که رأیت من رعانی فقط رأ الحق. کدوم حق؟ آقا حق واجب الوجود که دیدنی. پیامبر خدا می فرمان من رعانی فقط رأ الحق. خب آدم خودش رو آماده کنید این استعداد از دست رفتش برگرده. بوده است. این شاید بگیم تو این دنیای غیر دنیایی که فضای نبوت بود ما گرفتار شدیم. این اواخر که یعنی این 2300 ساله دیگه خیلی گرفتار شدیم. حالا ولی جمله خیلی حساب شده است. حق تعالی را به حکم موتن خیال در صورتی میابی همان گونه که در موتن نظر عقلی او را منزه از صورت میفهمی. اینجا میفهمی از اونجا میابیه. با 23 پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در جواب جناب جبرائیل فرمودند: الاحسان ان تعبد الله کانک ترا. روایت مشهوره ولی خیلی دقت عجیبه. خب جناب جبرائیل از پیامبر که پرسیدن که احسان چیه؟ ولی القاعده اینا رو عرفا مفصل بحث کردن، ما اینجا میخوایم خیلی راحت بگذریم. بالاخره سوال از احسان میکنه. ولی القاعده آدم که احسان به یکی یه چیزی ببخشیه چی کاری بکنه؟ میگن نه، احسان اینه که خدا رو ببینی. ان تعبد الله، خدا رو بندگی کنی، که انک تراه، انگار داری میبینیش. حالا خیلی بحث شده است. بده دست محی الدین، میگه که یعنی حضرت حقا میبینی، اما چون میدونی ذات نیست میفهمی که انگار داری میبینی. حالا میخوان برای اینکه اینو یخته بفهمیم، من اون روایت بعدی رو میخونم در شماره 24 و برگردیم. خب ما در روایت داریم که خدا در قبله مصلی است و الله فی قبلة المصلی. خب این خدایی که در قبله مصلیه چطوری؟ محی الدین میگه یعنی او را در قبله خود تخیل کن. وقت تخیل کن یعنی چه؟ یعنی بساز یا بیاب. تخیل تو ادبیات اینا باید متوجه شید. ما میگم تخیل کن یعنی یه سیب ببافی. تخیل کن یعنی برسی صورت خیالیش رو بیابی. مثال حالا اینجوری، شما چطوری وقتی یه صحنه زیبا رو میبینید با خیالتون یه صفایی را باش میابی با چشمتون؟ فقط ممکنه است یخته چی میگم برگ و برگ چه و اینا ببینید، اما شما میابید. این که میگه خدا در قبله مصلی است یعنی مصلی میابد خدا را. چه نحوه یافتنه؟ یافتن تخیل. به چه یافتنیست؟ مثل این که شما اون زیبایی رو در این منظره میابید. خب متنم قشنگست، یعنی او را در قبله خود تخیل کن و تو رو در روی آن هستی. یه روایت، دو روایت داریم، من دو روایت میدونم از ائمه به خصوص امام صادق، که هر وقت میخوای نماز بخونید ما را جلوتون داشته باشید، خب ما را در قبله خودتون ظاهر کنید. خیلی به درد بخوره است که عرایزی تون فعلیت یافتن باورها شد تو این قضیه، که این چه نحوه سلوکیست. مثال اون هفته را زدم دیگه، امیرالمومنین در موتن خیال داشتن، خب واقعیت دیگه. آخه امیرالمومنین که به لباسشون نبود که. الان میشد ما امیرالمومنین در موتن خیالمون بیابیم و با امیرالمومنین عبادت کنیم. این اون نحوه یافتن خیال جان ما را تغذیه میکنه. اما با امیرالمومنین که جسمش نسوره با ایشون نماز بخونیم، خب ایشون اون بر نماز بخونیم، ما این بر نماز بخونیم. این طرف که سوال میکنه متوجه نیست که ما داریم با چه راهی مطلب دنبال میکنیم. خب یه وقت شما میگون امیرالمومنین غم مردم ها میخوردن، هویت غم مردم خوردن حضرت به شما منتقل میشه. فرمان ائمه میفرمان ما را جلوتون نصب عیندون قرار بدین، مثل تابلو جلوتون قرار بدین. چی را قرار بدیم؟ همطور که امیرالمومنین را در موتن غم مردم قرار میدین. و خون روایت قبلی کار ازش میدین که انکه چیه؟ ببین یه وقت ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، تصورات میخواییم بسازیم، یه وقت دست میگه نه میتونی بیابی. با این مقدمه ببین، الاحسان ان تعبد الله، احسان اینه که خدا رو بندگی کنی، که انک تراهو، گویا که داری میبینیش. چطوری؟ همونطور که شما زیبایی رو در منظره میبینید. خب چرا میگه گویا؟ مفصلش رو توی همین جلسات گوشت پردن بحث کردم، حالا که داشتم تدوین میکردم بیشتر روش کار شد. چون همیشه در نسبت حقیقت ما گویا هستیم، گویا. ما هیچ وقت نمیتونیم حقیقت رو مثل این لیوان جلومون داشته باشیم. پس همیشه گویاست، نه اینکه این گویا یعنی اینکه غیر گویا میشه، نه، همیشه شما هرچه میبینی حقیقت رو گویاست. چرا؟ چون جلوهی بالاترش هست، مظهر دیگهش هست، هیچ وقت نمیتونه حقیقت رو مالک بشی. به همین جهت میفرماد که تو میتونی خدا رو ببینی. خب حالا بشینین خدادون برق خیار رو که تربیت کردیم، این دیدنها خیلی کار ازش میاد. هر چیزی را که میبینیم وچه خیالیش رو میابیم، وچه صورت معنویش رو میابیم. خیالی رو معنی کنیم صورت معنوی. خب دیدین مثلا طرف هر چی میبینید، هر چی تو این دنیا میبینید، میتونید که وچه خیالیش رو باش مرتبط بشی. میخونیم حالا شماره 25. عالم روحانی چون شکل گرفت و در صورت حسی ظاهر شد، چشم آنچنان آن را مقید می کند که وقتی چشم به خاصیت بدان می نگرد، قدرت خروج از آن را ندارد. لکن اگر انسان با حالتی روحانی به آن نگاه کرد، حالت برزخی آن صورت را می یابد. مثال حال هر جو میخواین بزنید، یه وقت از شما یه سیبا میبینین میگون چه خاصیتی داره، هیچی نمیبینید. یا خب دیگه خاصیتش میبینید، دیگه هیچی نمیبینید. لکن اگر با حالت روحانی به آن نگاه کرد، حالت برزخی آن صورت را میابن. حالت برزخی چیست؟ اون صورت معنوی که دارد با شما گفتگو میکنه. یعنی دیگه این که میخوریش که مریض نشی جلوت نمیاد، این که داری باهاش رابطه برقرار میکنی، یه صفایی را در میون با تو گذاشته است. این تازه مثال ساده است دیگه. هر چیزی را اگر در حالت خاصیتش چیه و به چه دردی میخورد نگاه کنیم، قدرت خروج از آن را ندار. یعنی دیگه خب همین رو میبینیم دیگه، واقعا این سیب عبارت هست از همین که بخوریم قوه بگیریم. ولی اگه اومدیم با وجه روحانی نگاه کردیم، آزاد میشیم از این صورت محدود مادیش. وقت جمله قشنگ است، هر یک از آن صور به قوه الهیه نیازمندن. یعنی دیگه حالا شما هر چی را که ببینین، اگر بخواین صورت روحانیش را ببینین، باید که صفای روحانی در خودتون باشه. آقا دست شما درد نکنه. قوه الهیه ای ما نیاز داریم تا معانی را که در آن صورت آشکار شده ظاهر و آشکار کند، و آن قوه خیال است. خیلی جمله قویه، فقط ویرایشش کنید. یه تا معانی را که در آن صورت آشکار شده ظاهر و آشکار کنن اون صورت ها و آن قوه خیال است. یعنی بالاخره این سوال از خودتون هست یا نیست؟ آقا جز این عالم پشوانش معانی هست یا نه؟ این معانی را ما میخواییم ببینیم. یه وقت میخواییم فکر کنیم. خب میشه فکر کرد که این مخلوق است، خدا خالق است، همینا که بحث میکنیم. اما یه وقتی میخواییم ببینیم وقتی میخوایم ببینیم معانی را، یه قوه الهیه میخوایم که همطور که با چشممون میبینیم با اون قوه معانی را ببینیم، معانی را با قوه خیال میشدیم. بحث دیشب آروم آروم اگه مقدمه داشت میگفتم که اونجا که میفرماد لقام یوقنون لآیات لقام یوقنون لآیات، اهل یقین با قوه الهی خیالشون در این عالم میبینی از هر مخلوق زنده خلق لکم بودا و دابه، از هر مخلوق زنده که میبینن وجه روحانیش را میبینن، وجه روحانیش هم میبینن نه بفهمند. فیلسوف به شما میگه این موجود زنده که حرکت میکنه نفس داره، خب این که اسمش دیدن نیست که، این فهمیدنه. اما این که آدم حیات را در دل این مظاهر ببینه، این توانایی هست که قوه الهی خیال به انسان میده. 26. همچنان که اگر نور نبود چیزی را درک نمی کردی، خداوند خیال را نوری قرار داد تا معنای هر چیزی و هر امری به وسیله آن ادراک شود، و از این جهت خیال مظهر اسم و نور است که به وسیله آن تجلیات الهی درک می شود. قبلا داشتیم اگه شماره 20 یادتون باشه اونجا گفتیم که در خیال تجلیات الهی محقق میشه. حالا میگه خیلی خوب، حالا شما چطوری وقتی میخواین یه پدیده مادی رو ببینین نور میخواد؟ خب پدیده‌ای که صورت معنوی است میخواید ببینین، اونجا هم یه نور میخواد. اون نور خیال است. نور خیال رو بندازید میبینید، نتیجهش هم این میشه که متوجه میشین اسم و نور حضرت الهی به آن خود. یه وقت اسم علیم خدا میاد سراغ شما، دانا میشید به انوار الهی، به حقایق ربانی. اما یه وقت رؤیت میکنی، یعنی این که زیاد، یعنی شما تو ائمه حساس بشید، ائمه و اولیای الهی دائما در رؤیتند، در مأوای رؤیت. دیشب عرض شد که ما اگر نتونیم قرآن را به عنوان آیات الهی ببینیم، جهانها داریم، هر کدوم در جهان خودش، و عموماً هر که در جهان خودش تنهاست، در صورتی که اگر بیام در جهان اولیاء الهی، در جهان محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اولا یه جهانه، در سال دیگه هیچکی تنها نیست، واقعا میرسیم من چون بحث خودش کمک میکنه، واقعا این یک جهان بودن یه چیز عجیبی است که بشر امروز از دست داده است. بشر امروز هر کس برای خودش یه جهان داره، که جهان این خانم حتی با جهان همسرش دوتا شده. خب هر که تو جهان خودش و واقع جهان، هر که اگه من جهان خودم رو بگیرم که دیگه جهان شما نیست دیگه، وسط من تنهایی سراغم میاد. برعکس اونجا بحث العزیز رو بحث کردیم که اسم عزیز به لطف و کرم الهی انسان رو از این تکی بودن و کسرت در میاره، حضرت حق میاد وسط، هیچ چی دیگه هم برای هیچ که نمیذاره، خیلی فوق‌العاده میشه قضیه. حالا بریم چه ادراک، این خیلی نکته است، بالاخره محی‌الدین جرأت میکنه اینجوری حرف بزنه. ادراک جبرائیل توسط حضرت مریم با چشم خیال بود. دلیلش چی؟ خب از یهو پیدا شدن دیگه، یه مرتبه حضرت مریم در یه مرد غریب اینجاست، و عجیب که نفهمیدن که این جبرائیله، یعنی فکر کردن یه آدم غریبه اینجا، ترسیدن. خب در این که چشم خیال بود، خب بعد که معلوم شد، اما در این که اول متوجه نشدن، خب من که ترسیدن. ابن عربی میگه چی؟ میگه ادراک جبرائیل توسط حضرت مریم با چشم خیال بود، کمن آنهایی که چون صورتی برای ایشان متمثل شود آن را از صورت محسوس در حس تفکیک می کنند. آری، گاهی با چشم حس آن چرا متخیل از ادراک می کنند. حالا فعلا تا اینجاش را پس دیدین که اینکه قرآن میگه در خیلی ما میتونیم فکر کنیم که عجب که حس چشم خیال تا کجا در عالم جا پیدا میکنه که حالا که بیاد سراغ شما و شما مثلا نفهمین که این خیاله که حضرت مریم به اون نورانیتشون نفهمند و بعدا معلوم شد که با داشتن با بچه خیالشون نگاه میکردند و متمثل شد به یک صورت یک انسان و اون شد که شد. گاهی با چشم حس آن چرا متخیل است ادراک میکنه. ما این یک اینم نکته خیلی خوبی است از بحثای خوب ابن عربیه. شاهد میاره مانند سخن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که فرمودن مسلت لیل جنفی ارض هازل هائت، فرمودند که بهش در جانب این درخ برای من متمثل شد. رفتن میوه شد چیدند، یعنی میوه شد چیدند، یعنی راسکی بوده است. خب مگه صورت مگه جناب جبرائیل واقعا لقا کرد برای حضرت مریم؟ خب بچه دار شدن. این صورت خیال میاد و متمثل میشه. حالا نمونه بعدیش هم باز تو روایت داریم میخونم. از آن جهت تمثل بهش با چشم حس بوده که چون بهش را دیدن پای پیش نهادن تا میوه از آن بچینن، و یا چون در موقع نماز جهنم را دیدن پا پس تا پس از اینا باید دونیسیم پا پس کشیدن. همطور میشه خون؟ خب من اشتباه ما درست نکردم. خب پاپ درست. خب این خیلی عجیب بود. اصحاب دیدن که پیامبر یارت پاشو را کشیده، گفتن چی؟ گفتن جهنم متمثل شد و اگه میرفتن میسوختن. داریم تو این قضیه را یا بزرگا میگم به نظرم مرحوم آقای دست غیبم میگن این مبنا داره که اون طرف تو به اصلاح تو خواب میگه که پولمو بده، حالا اون که مرده بوده است طلبکار بوده است از اینکه زنده بوده است و اینا، بعد بالاخره میگه ندارم این حرفا. یه خب پس بذار من این انگشتمو بذارم تو ناف تو، بیدار میشه زخم شده است اینا. میگم ما مورد بازم خودمونم میشناسیم، اما اینا همینه که صورت خیالی اینقدر حاضر میشه در موتن عالم ماده. یه مثال خود محیدی میزنه هممون راحت میشیم. این شماره 28 بنده قبلا خوندم که بین وهم و خیال تفاوت ظریفی هست. کل خیال حق است. خیال یکی از مقامات عالم وجود است. ولی متخیل چنانچه به باطل گرایش یافت به آن وهم گویند. شیطان در تخیل نفوذ میکنه به اعتبار وهم. ولی این شماره بسانو که تقریبا بحث رو تموم میکنیم، ما ببینیم نمونه تأثیر خیال در حس را در احتلام میتواندی متوجه بود. در احتلام که انسان خفته در خیال نزدیکی میکند و در حس محتلم میشود. یعنی تأثیر خیال در حس رو میتونیم تا اینجا داشته باشیم. عمده این که ما هنوزم تقریبا بحثمون را تا آخر تو این وادی میخوان جلو ببریم اینه که ما این عالم خیال رو که یکی از عوالم وجود است نیاز داریم. واقعیت های بزرگی در عالم خیال هست که نه در عالم حس نه در عالم عقل. اینکه میگیم در عالم عقل نیست به اعتبار اینکه حس نمیشه، متعین نیست تا تصدیق کنه بگه نه هرچه در عالم خیال است اصلش در عالم عقل است. خب این عنوان بحثمون است، انقلاب اسلامی و جهان گم شده. این خیلی نکته به نظر من کمک میکنه که خب حالا ما جهانمون گم شد به هر دلیلی، از سقیفه گم شد. اگه من برای شما بگم که اهل البیت صلوات الله علیهم باطن قرآن را در صورت متمثل میدیدن، حقیقتش در موطن عقل برتر میدیدن و سقیفه که اصلا اهل صورت قوی فوقش خیلی باسواد باشن میفهمن معنی این آیه را از نظر عربی میفهمن، این که قرآن نمیشه که اهل البیت و در خانشون را بستند، یعنی در واقع در خانه زندگی با ملکوت را بستند. حالا این ملکوت یعنی چه؟ ببینین آیه رو ببینین، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء. شما این آیه رو حتما هم میدونین که مرحوم قاضی میفرماد علت این که سوره یاسین را گفتن قلب قرآن به خاطر این آیه است. این آیه خیلی آیه عجیبی است. آقا هر چیزی یه ملکوت داره طبق این آیه، قبوله؟ حالا کدومش دست خداست؟ ملکوتش. یعنی شما اگه میخواید خدا را بیابید با اشیا میابید، اما اشیا به اعتبار چیشون؟ ملکوتشون. چرا؟ ملکوت هر شیء دست خداست. سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء. حالا یعنی چی؟ یعنی آقا تمام این عالم وجه ربانی دارد طبق این آیه. وجه ربانیش یعنی وجه دست خدا بودن و همه این عالم وجه ربانی دارن، یعنی شما باید با رؤیت این عالم نظر به وجه ربانیشون بکنید. سه حالت داره دیگه، یا وجه جسمانیشون رو نگاه میکنیم که هیچ، یا وجه عقلانیشون رو نگاه میکنیم که اینا مخلوقند. خب اون درسته، اما این که خود دست اینا پدیده هایند که وجه ملکوتی دارن و دست خدان، یعنی بس تمام عالم را میشه در وجه ملکوتی باش روبرو شد. وجه ملکوتی کدوم وجه است؟ وجه شیئیت شیء است. چرا میگه کل شیء؟ اینجا رو دقت کنید، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء، یعنی هر شیئی به یه اعتباری این شیء جای دیگه است. نه این شیء به یه اعتباری اینجا رو زمینه، این درخت هیچ، این که دست خدا نیست به این معنا. ولی بخوام بشین فکر کنیم بعد دست خدا نیست یعنی چی، بحثمون خیلی خوب میشه اگه روش بمونیم. ولی حالا حرف ما این نیست که آقا میگه آقا این شیء رو که وجه ملکوتی داره و خدا دستش گرفته است، در قبضه حضرت حق است، این وجه ملکوتیش تو باید بتونی ایمان بهش بیاری، باش رابطه برقرار کنی، بشناسیش. خب وجه ملکوتی چه وجهی میشه؟ وجهی که شی جلوه الهی داشته باشه، چون به یده الهی است. پس تمام این اشیا یه جلوه الهی دارن. البته شیء ها که میگی منظورم درخت و زمین و آسمان و مخلوقات و ایناست، اعتباریات که شیءه. این جهان رو ما اگه عنایت بفرمان، اساسا اهل البیت هنرشون تو این بوده، از اگه نه فیلسوفا که بلد بودن برای ما خدا رو اثبات کنن، معاد رو اثبات کنن. امام رضا علیه السلام بفرمان همین حالا باید بهشت رو ببینی، هی هم میگون دیگه. خب این بهشت نمیخوایم ببینیم، یعنی چی در این عالم باید دنبال کنیم که همین حالا بهشت رو ببینیم، جز اینه که باید با وجه خیال خودمون بریم. یعنی در کجا این بهشت؟ اونجا که پیامبر فرمودن که دیدم ملائکه گاهی می ایستن گاهی که، کجا داشتن می دیدن؟ بیرون که چیزی نبود، فکرم که نمی کردن، خب داشتن می دیدن در متن خیال. این اصلا فرق، وقتی اینجا که میفرمان از ما نیست کسی که منکر باشه، کسی نمیفهمد منظور حضرت چیه. یعنی اصلا ما اهل البیت یه مکتبی داریم، مکتب رویت حقایق در موطن خیال، هر کس که این موتنا نمیشناسد از ما نیست. شماره یک، حالا میخواییم با همدیگه این بخونیم، نمیدونم چند شماره است، حالا سعیم چقدره آقا؟ 64. حالا اگه بشه که ببینیم کدوماش رو ما روش تأکید کنیم، شما کدوماش رو بخونید، که ترسم یه جاوایی نیاز نباشه من شرح بدم. میفرماد خیلی حرفی خوبی است، البته به شرطی که با همین دقت بخونیم، که از جمله جهانهای گم شده جهان مرگ است. خب ما جهان گم شده ای که اهل البیت میشناسند و انقلاب اسلام اومده به ما برگردونه منظورمونه دیگه. خب ببینید جهان مرگ، خب ما جهان مرگ رو از جمله جهانهای گم شده، یعنی حس غلبه پیدا کرده، نمی‌بینیم. درسته که پیامبر که می‌بینن، اولیاء الهی که می‌بینن، فقط اولیاء الهی والله نمی‌بینن، منظورم معصومین. شما این جملات بلدین، ولا کش فلق تا مزدد تو یقینا. نه، خود قرآن می‌فرماد که اگر که چشم دونه تیز کنین خودتون میتونین ببینید. این الان حجاب شده است. حالا ما که نمیخوایم مرگا بحث کنیم، میخوایم بگیم چرا نمیبینیم. میگه با غلبه حس این از منظر ما پنهان شده و نادیده گرفتن زندگی دیگری که بعد از زندگی دنیایی انسانها را در بر میگیرد. میگه که این جهان گم شده یه جهانی است که ما باید بیابیمش و باش حیات داشته باشیم. آن کس که بدون احساس حضور مرگ خود را در ایمنی کاذب احساس میکند، همواره در زندگی گرفتار پوچی و بی‌اساسی است، زیرا میخواهد در کارگاه ناتمام دنیا زندگی را کامل کند. خیلی جمله درستی. هیچی تو این دنیا کامل نیست. شما مثلا دیدین که عاشق یه چیزی میشید، مثلا عاشق این که این خونه رو داشته باشه. خب اگه یادتون باشه با چی عاشق شدید؟ با صورت خیالی این خونه عاشق شدید. حالا که باش ارتباط پیدا میکنید بدون صورت خیال ارتباط کنید، نشد. این که نبود تمامه. خب چرا؟ برای اینکه کارگاه دنیا کارگاه ناتمام است. حالا همین خونه را وردنده میان قیامت، بیان برزخ و قیامت، هرچی میرین جلو میبین بازم جا داره. یعنی هیچ وقت خسته نمیشید، اصلا دل بهش میدین. چرا؟ چون اون وجه ناتمامش رو داری. جنس برزخ جنس محدودیت های دنیا که نیست که. حرف خیلی خوبه. چنین انسانی نمیداند که در غفلت است و اساساً به جز غفلت چیز دیگری نمیداند و تنها وقتی با مرگ روبرو میشود از غفلت خود حیرت میکند. از آن حیرت به اضطراب میافتد که چگونه یک اون غفلت را زندگی میپنداش. آره، ولذا در مقابل مرگ خود را، این جمله خوبه، یه به یه نحوی روایت هم داریم، در مقابل مرگ روبرو بشید خود مانند کیسه میدونه که داره میفته توی چاه. هم چاه دست خودش نیست، همین کیسه دست خودش نیست. وقت جملهش، زیرا به دنبال آگاهی نسبت به تجربه مرگ نبود. یکی از مشکلات ما همینه، در عالم خیال معنا رو تجربه میکنیم، نکنیم عملا حسیم یا عقلی. میگه مرگ را باید تجربه کرد، تجربه‌ای که موجب بیداری انسان از شب غفلت بود و انقلاب اسلامی درست برعکس آن نوع زندگی به صورتی معجزه آسا تجربه مرگ را در مقابل بشر امروز گشود. و نه تنها شهدا و خانواده شهدا آن را تجربه کردند، همه بشریت به آن نوع مرگ که در قالب شهادت به ظهور آمد را فهمید. در فرهنگ غربی یعنی در تمدن امروزین بشر، مرگ برای انسان مسئله است. برای من و شما که مسئله نیست که. زیرا گمان میکند همه چیز میدونه، بعد میگه این پس این چیه؟ تو بی خود فکر میکنه همه چی میدونی؟ خیلی جمله دقته. اصلا تو از اول چرا این تصور که آقا من همه چی میدونم؟ آقا پس این مرد چیه؟ حالا عکسش کن میکنم آقا خیلی چیزا نمیدونم، باید تجربه کنم، مرگ رو هم باید تجربه کنم. من نظرم از حساس که بشید مثلا زیاد خوب بلدید الموت النوم اخل موت، واقعا اینا ما بشینیم فکر کنیم چه جایی برای خودمون قائل میشیم که ما در حیطه دیگه هم میتونیم خودمون رو دنبال کنیم، در حالی که خود را چیز جمله رو دقت کن، زیرا گمان میکند همه چیز را میدانم، در حالی که خود را در غباری از نظریه ها فراموش کرده است و عملا آماده روبرو شدن با هیچ امر رازآلودی نیست و از ریشه های معنوی قوم خود بریده است، از گنجینه هایی که از اینجاش دقت کنید ماورای اغراض شخصی مانند حاله ای زندگی های اسیر را در بر گرفته و بشر را از موضوعات و سخنرانی های اضطراب انگیز که روشن فکران به آن دامن میزند مسون داشته. نمونه شما مثلا رادیو بی بی سی را نمیدونم این کانال بی بی سی را نگاه کنید. خب یعنی آدم اگه حس حضور مرگ داشته باشه ببینید چقدر اینا پرت و پلا میکن، یعنی چقدر مسئله میسازن برای خودشون. حالا اون طرفش ما در جای دیگه جمله اینه و از ریشه های معنوی قوم خود میبرد انسان. اگه انسان نتوند رازها رو باش زندگی کنه، خب اگه رازت چطوری میشه زندگی کرد؟ که انکه تراه یعنی هم میفهمم هم انگار نمیدونیم چی شد. خب خودی کربلا نگونش مگه نیست؟ شما در کربلا واقعا میفهمید خیلی قضیه غیر ایناست و حس میکنید، همون که حس میکنید اون نه خیلی بالاتر از ایناست. یعنی واقعا چی بود این کربلا مگه به این راحتی میشه مسئله را یافت؟ ولی میبینید در عین یافتن نیافتید. این به جهت و خداوند چقدر خوب کمک ما کردش که در صورت حرکات و سکنات عالی ترین انسان ها یه چیزی را ما میبینیم که هم حقیقت هست هم همه آن که میخوایم بیابیم نمیابیم. او وقت میشه با این زندگی کرد، یعنی با این میشه خیلی خوب زندگی کرد. این که طرف میگه من با امام حسین زندگی میکنم، در موطن خیال میتونه زندگی کنه. نمونه اگه یادتون باشید ما این بحثا کردیم که یه حیا داریم یه حریم داریم، بعد اونجا هم بحث شد که گوهر زندگی اصیل حیاست و حریم افزاست و در واقع مقابلش آشکار ساختن و نمایش دادن و برخوردهای تند است. آدم با حیا چون در درونش رازها نگرش می‌دارن هیچ وقت تندی نمی‌کنه، دریدگی خلاصه نداره. بعد نکته خوبی که گفت، میگفت حریم نگهبان رازهاست، نتیجهش این میشه که میتونن طرفین به هم پیوند بخورن وقتی حیا بینشونه، صمیمیت هم هست، اما اختلاط و مخلوط شدن و همدیگه را هی وقت کشی نسبت بهشون هم نیست. صمیمیت واقعی در صورتی میسر است که حریم ها حفظ شود. خدا انشالله به هممون چشونده باشه. من گاهی واقعا میگم نمیدونم همتون با من همراهی، من گاهی این صمیمیت های عجیبی که بین خودمون میبینم اصلا که مثلا بشر میفهمه که چقدر ما رعایت همه میکنیم، چقدر دلمون خواهد فدای ماش. یه زبوری شنیده بودیم که حضرت صادق بفرمود آخر الزمان برادری از جیب برادرش پول برمی داره و اون که برمی داره خجالت نمی کشه. ببینید یه وقت شما از جیب من پول برمیدارید چون نیاز دارید، من میگم خدا را شکر تا اینجاش میشه نه راه، اما تو هم بگوی خب حقم بوده، مالم بوده، اصلا جیبی برادر مانه من، یعنی این یه سلوکی بالاتره با که آدم ببینه نه میرد از جیب برادرش پول برمیدارد، ولی اینقدر این صمیمیت یگانه است که اینم اذیت نمیشه. فکر نمیکنم هنه هممون به اینجا رسیده باشیم، ولی من میشناسم، نه اینکه میشناسم، زندگی دارم میکنم که چقدر این مسئله حیا و حریم که بیاد وسط. حال دیدین که مثلا خب نامحرم، این خواهر و برادر این نامحرم در عین رعایت همه نامحرمین صمیمیت های آدم میبینه که امکان نداره تو این آدمایی که این رعایت نامحرمی رو نمیکنن پیدا بشه. تجربه کنید، میگه که نتیجهش میشه خب وقتی نامحرمی نمیدونم واژه همون حریم و حیا که باشه، خب شهوت تبدیل به عواطف میشه. خیلی حرف درسته، نامحرمه با، اما هیچ وقت تصور نمیکنه که خب حالا خوبه یه خورده نعوذ بالله و هم لاس بزنیم، بلکه یه محبت و عاطفه فوق‌العاده‌ای بینشون هست که از هزار لذت‌های عادی و بیشتره اینا خودتون داری و خواست‌ها تبدیل به تمنا میشه و تفاهم همه من معتقدم تا به اینجا اصلا نرسیم، ما از دین نمی‌فهمیم که تلاش کنیم ببینیم بر هم دیگه چه می‌گذره. تفاهم بهش میگیم دیگه، تو اون کتاب سلوک تمام بحث من اینه که ذیل شخصیت امام میشه ما به تفاهم برسیم. یعنی تو این تاریخ تفاهم خیلی چیز عجیبه است. من خیلی قصه میخورم گاهی، میگم آخه این بچه ها با این مباحث چرا گاهی آدم نه تفاهم ندارن، تفاهم ندارن، تلاش نمیکنه که بفهمه این چی میگه، تلاش میکنه که یا اینکه اون چه خودش داره ده اصالت بده یا اینکه اینا محکومش کنه. خیلی بحثه با، یعنی امروز آدم از این مصیبت بالاتر نمیبینه که مذهبی ها نتونستن به تفاهم برسن، یعنی تلاش نمیکنن روحانیتی که بینشون هست و کشف کنن. نه خیلی قضیه بالاتر. من کربلا رو امسال وقتش زیاد گوشتم، ببینید جناب زهید چقدر تلاش میکنه که قصه اینا رو بخورد، قصه اینا که اومدن امام حسین رو بکشن. اصلا جملات نشون میده این مرد همونه که خب ما در پیامبر خدا سراغ داریم، پیامبر یه تاریخ آورده است که ذیلش باید تفاهم باشه. خب این گم شده، یعنی من احساسم بود که امسال رو این بحث کنم، چون که این صمیمیت و این حضور در یک آینده برتر گم شده، جهان گم شده است. بعد میگه که حریم اینا شما دین حافظ خلوت فرد است و موجب اینجاش ذهن دونه از آلودگی ها نجات میده. من مثل قدیم ما محلمون یه جا خونه مادر بزرگ من که گرونترین خونه محل بود، آخرین خونه تو محل بود، کوچا قدیما اینجور بود دیگه، اون خونه تحتیه که دیگه هیچ نامحرمی جلوش نمی‌رفت خیلی قیمتی بود. حالا وقت دو سه تا خونه این ور اون ور خونه ما بود، یکی از خونه‌ها که آثار باستانی بود، یعنی اینا خونه‌های خیلی گرون قیمت بود، خونه مادر بزرگ ما از این چیزا نداشت اما خیلی خونه ارزشمندی بود. بعد دالونای دراز، همدون میدونین دیگه، یعنی در خونه این دالونه سه پیچ داشت که اولا وارد در که میشد یا الله میگه صداش برسد وسط خونه، اما بعد میمید پیچ دوم دوباره یا الله دوم، خدا رحمت کنه ما این آره میدیدیم، بابا بامون اینا هم تو زندگی میکردن ما میدیدیم، اصلا این کارا جزء چی میگن سجیه شون بود. بعد دفعه سوم دالونه، یعنی سوم بود و دیگه میرفت. وقت به نظر شما این خانومی که وسط این خونه بود چقدر دلواپس بود که نامحرم ببیندش. هیچ معنی نمیداد. آپارتمان هم نبود که بیا. خب حالا این صور ذهنیش، خیالاتش هیچ وقت تو اونجا بود، در خلوت خودش بود. در خلوت خودش که بود، عملا صورتهای ذهنیش زندگی میشد. درست برعکس دنیای مدرن. حالا میخونم این تیکرا، نم کجا پیداش بود، شماره دو اون پاراگراف سوم. حریم حافظ خلوت فرد است، حریم و بستریس برای شکفتگی یه ذهنی، فضاییست که امکان سیر در حالات درون را به انسان میدهند. یعنی شما اگه مضطرب نباشید، خب پیش خودتونین دیگه. وقتی پیش خودتونین در کجا سیر میکنید؟ در حالات خودتون. جمله ادامه ده. و همانطور که امروز با روح غربی محیط زیست در معرض نابودی است، خلوت درونی انسان‌ها هم در معرض آلودگی است. زیرا حریمی، این جمله مهمه، که حافظ محیط ذهنی است مورد اصابت قرار گرفته. خب شما حافظ محیط ذهنی، خب یکی از این صورت‌های فاسد، یعنی این صورت‌های فاسد دیگه محیط ذهنی ما که باید در اون سیر خودش باشد میرد. میگه که حافظ محیط ذهنی حریمه. خب حالا که در هر اینترنتی وا بشه دیگه همه چی، خیلی مصیبت زیاد شده است. حالا کاره ما لاقل بدونیم چه جهانی رو از دست دادیم، یا حداقل خودمون چه کار کنیم؟ خودمون حفظ کنیم. من این جمله را خیلی یه زمانی به دردم خورد. حتما بلدین دیگه، مرحوم آقای تربتی که باباش، یعنی بابای آقای راشد توی میدون بهارستان که میگن بابا این شیر رفته، یعنی همزم هستا، دوتا شیر بالا سر سردر مجلس شورای ملی قدیم بود، منم دیدم. بعد گفتن هرچی به بابام گفتن، بابا حالا خیلی اون زمونم خیلی مثل برج میلادی حالا حساب کنیم که همه باید نگاه کنیم دیگه، خیلی مالا بیشون از تربت بلند شده است اومده است اینجا. بعد میگفتن سرشون رو بالا نمی کردن. بعد پرسیدم چرا این چی؟ گفتن عالمم عوض میشه. تعبیر من است این جمله یادم خودم، یعنی این که ذهنم رو میتونستم با حریم خودم حفظ کنم، حالا اومدم کف تهران و این شیرا بالا سر مجلس شورای ملی، حریم خودم رو از دست میدم. حرف من اینجا فقط همین اندازه است که ما لااقل بدونیم که چی دارد برامون میگذرد. به قول یکی از اساتید میفرماد نمتونین درآید، ولی میتونید بپرسید که در چه جای هستید. اگه بفهمیم در چه جایی هستیم، وقتی منجی میاد ازش استقبال میکنیم. منتظر بودره علکی که نمیشه که. حریم عامل، اینا بخونیم جمعش کنیم، حریم عامل مؤثر در ایجاد هماهنگی ناشی از طلب یگانگی با مبدأ هستی و طبیعت و اجتماع انسان هاست. هماهنگی، حریم هماهنگی میاره. اگه نه هر کس بخواد کار خودش رو بکنه. هماهنگی در صورتی میسر است که هیچ چیز از مقام خود فرو نیفتد و جای دیگری را نگیرد. شما همین همین مثلا زن و مرد جا خودشون نباشن، دیگه هماهنگی امکان نداره. و اختلاط پدید نیاید و موقعی که همه چیز در جای خود است، تصرف، تعدی و رقابت همه از بین می‌رود. و در غرب این نوع هماهنگی به هم خورده و تبدیل به نظام مدنی شده و برخوردها و اجتماعها در قالب ساعت ملاقات و قرار قبلی شکل گرفته و ساعت حاکم بر روابط عمومی شده و آنچه نوعی رابطه عاطفی بود به ارتباط قانونی و فرمولهای خشک آداب تبدیل شد. در نتیجه طبقه بندی هایی که از این راه به وجود آمد دیگر حریم نبود. حریم نبود که همطور یقه همو میگرفتیم، فاصله بود و مرزهای جدایی به صورت قراردادهای قانون بر ما تحمیل گشت و از آن طرف آن صمیمیت مقدس ما مبدل به آموزشی شد که دیگر نه مرزی می شناسد و نه حریمی، و بعضن این نوع به ظاهر صمیمیت چه اندازه به خشونت مبدل می شود. دقت کردین که تو جلسه میرند قومخیش هم هستند و قربونی هم هم میرند و چی هم از هم کینه دارن. همون جلسه گردیم لباسش رو پوشید که پوز بده، اصلا نمیشه. یعنی اگر که اون حریمان نایده شد خود نمایی بیاد وسط، کی نمیاد وسط. با حضور در فرهنگ غربی به نام انتقاد نه تنها چیزی برای هم باقی نمیگذاریم و زخمهای التیام ناپذیری بر روان همدیگر وارد میکنیم، بلکه با خشونتهای مشمئز کننده بیادبی را به نهایت میرسانیم. زیرا در ادب غربی فقط رعایت اصول اجتماعی و مدنی ادب به حساب می آید و این غیر از آن فروتنی است که مجال شکفتگی به دیگران می دهد. جمله را دقت کنید، مگه بلد نیستم منم به شما بلد نیستی یارو بگو بی خود گفتی، ولی حیات باعث شد که نگوی. بعد که نگوی این یواش یواش تو سری خورده می شد میشکفه خودش را. به زبان بی زبانی میگون اون قصه ای که حسنن به یارو که وضو رو غلط میگرفت، دیدین مثلا این کجا و این که آقا لا اله الا الله با این سنت هنو وضو بلد نیستی. یعنی این خیلی فرق میکنه. بله، زیرا در ادب غربی فقط رعایت اصول اجتماعی و مدنی ادب به حساب میآید و این غیر از آن فروتنی است که مجال شکفتگی به دیگران میدهد. ادب غربی زائیده همکاری قانونی است و ادب ایرانی اسلامی پرورده همدلی و همدمی است. اینا جای دیگه عرض کردم که هیچ تو همین بحثای حضرت ابا عبدالله اگر محبت بره با هزار برابر این قانونم این رانتا بیشترم میشه. یعنی یه جای دیگه باید خودمون رو پیدا کنیم. حالتی که حریم فقرا آشکار میکند و جان میبخشد حیا است. حیا احساسی آمیخته با راز است. حیا می پوشاند و می گشاید و از نمایش می پرهیزد. می گشایدش و همون کار که حسنین علیهم السلام کردن، نشون دادن اما نمایش ندادن. حیا نحوه بروز حریم است و به یک اعتبار کاشف است و به یک اعتبار حاجب. خیلی حرف درسته. نحوه بروز حریم است حیا. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میده که هم حقیقت جلوه میکنه با حرکات و سکنات انسان، هم که هیچ چیز به نمایش در نمیاد، خود نمایی پیش نمیاد. جامعه ای که افراد آن آراسته به حریم و حیا باشند، جامعه ای است گشوده به راز. حیا بازتابی است از وجه راهزامیز عالم در حریم ارتباط اجتماعی. بنده تو بعضی الحمدلله اینا آدم میبینه که خیلی حرفاشون رو نمیزنن، یعنی یه سکوت معنادار میکنه، یا گله هایی که موجب تخریب بشه نمیکنه، تا آخر عمرشون هم گله نمیکنه. چرا؟ چون اینا با اون حیای خودشون حریم ها رو حفظ میکنن. چه اشکال داره؟ چه اشکال دارید که شما با حیای خودتون بمیرید و رازی هم پیشتون باشه ده هیچ وقت هم افشا نشه؟ چه اشکال داره؟ یه وقت بحث شرعی یا واجب میشه که اصلا بحث ما اونا نیست. که من خودم سراغ دارم کسانی که خیلی به یکی خدمت کردند، خیلی خدمت عجیب، ولی بعد که در ازاش یک کمک کوچیک خواستن دارم از انگار نه انگار خدا میدونه، اما این بنده خدا نه رو خودش آورد نه چیزی گفت، هیچ. خیلی خوبه که و میتونست یه کلمه بگه تو در ازای اون 100 تا خدمت که بذارت جلوش، بگه من از این 100 تا خدمت 1000 اون 100 تا رو میخواستم، ببین تو چقدر بیچشه روی این. هم نکرده ما داشتیم دیدیم هست. زنی که پوشش لازم به تن دارد و بدون شتاب زدگی خرامان راه می رود، ضمن آن که خود را پوشانده به حرکاتش دو چندان معنا می دهد. زیرا آن نوع پوشیدگی در حین دفع نوعی به ظهور آوردن حیا و وقار و رعایت حریم ها نیز هست. به همین جهت در جامعه‌ای که حریم واقعی باشد حیا نیز هست. در حریم میان زن و شوهر در سکوتی که استاد را به طالب دانش پیوند می‌دهد، در فروتنی میان دوستان داره نمونه میاره، در احترام فرزند به والدین، همه اینا نوعی محو شدن هست در برابر دیگری، مثل محو شدن ماده تابلوی نقاشی در صورت‌های تابلو قبلا بحثش شد. از آن جهت که آن رنگ از آن به بعد خود را در کلیت تابلوی نقاشی شده احساس می کند و اینها همه در فضای تمدنی خاصی صورت می گیرد که امروز از منظر ما پنهان شده است. ناهی به ما میگن که چرا شما رو انقلاب اسلامی تاکید میکنید؟ بنده معتقدم 100% انقلاب اسلامی توان این جهان گم شده را داره. خب معلومه که 1000 بالا پایینی داره. عرض کردم به رفقا، حضرت ابا عبدالله خب رجعت پیامبر را کردن دیگه، اسیر و به سیرت جدی و ابی، یعنی سیره محمد صلوات الله علیه و آله رف، حضرت رجعت دادن. خب در این رجعت چی شد؟ روحی که داشت یاد بشر میرفت، یعنی روح پیامبر، اون صفای پیامبر، اون حیا و حریم پیامبر، اون یادآوری شد. درسته که تعین خارج پیدا نکه از حضرت امام حسین اهل نجم میدن حکومت هم دست بگیرن، اما اون برگشت، رجعت پیدا شد. تو انقلاب اسلامی همون صفای حسینی رجعت پیدا کرد با تعین نسبی ولی فقیه. خب این رجعت که هیچ وقت از بین نمیره. رجعت سوم چیه؟ این نور حیا و حریم و صفا به اضافه تعین خود امام معصوم دائما این قا که میگن حالا حساب کنیم، اون که تو روایت میگه هر کس رجعت ها قبول نداره از ما نیست، چطوری معنی کردن؟ این رجعت یه معرفت بسیار متعالی است. مگه میشه حقیقتی ظهور کنه با این گم بشه؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.